بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لذا بدین مناسبت قوه عاقله مبدا ثانی و قوه خیالیه مبدا اول حرکات بدن است که این به وی نزدیک است و آن از وی دور. به یک معنا شاید اون حدیث شریف امیر المؤمنین علیه السلام در قرر الحکم که می فرماید جاهل احمق زبان او جلوی فکر او اندیشه اوست و انسان عاقل زبانش پشت فکر او و اندیشه اوست، که جاهل اول حرف می زند بعد تعقل می کند می بیند اشتباه کرده پشیمان می شود، ولی عاقل اول فکر می کند بعد حرف می زند. اون رو هم می شه به همین تفسیر کنیم که افراد و اشخاصی که هنوز به مرتبه عقل نرسیده اند فکرشون بر خیالشون مسلط نشده، اینا تا رسیدن قوه خیالشون مبدأ اول حرکات بدن میشه و در جا میبینید که زبان اونها رو به حرکت در میاره، حرف میزنن. اما عاقل اول از مبدأ ثانی شروع میکنه، بلا فاصله با مبدأ اول بدن رو به حرکت در نمیاره، با مبدأ ثانی که عقل باشه تفکر میکنه، تعقل میکنه، جوانب قضیه رو میسنجد، بعد اگر صلاح دیده است در موطن خیال تصویر میکنه، آنگاه از موطن خیال به عنوان مبدأ اول بدن رو تحریک میکنه. ولی جاهل از مبدأ دوم که عقل باشه شروع نمیکنه، با صرف همین مبدأ اول که قوه خیال باشه کار را انجام میده. خلاصه اگر اون حدیث را بخوایم به این مبنا معنا کنیم، کار عاقل فقط بر مبنای مبدأ اول که قوه خیال باشه هست، حالا بعد از انجام کار چه بسا قوه عاقله او پشیمانش کنه. اما عاقل اول از مبدأ ثانی که قوه عاقله هست کار رو می اندیشد و به وسیله قوه خیال تحریک بدن می کند که خیالش در تحت نظر عقل قرار می گیرد. و این مبدأ اول که قوه خیال هست، این در کودکان خیلی روشن خودش را نشون میده، که هم آقا از کودکان مثال میزنه و هم از کسانی که سنشون بالا رفته به ظاهر پیرن اما همچنان در قوه خیال به سر میبرن مثال میزنه. چنان که در اطفال که هنوز به مرحله عقل نرسیده اند به خوبی مشهود و معلوم است که مبدأ اول تحریک بدن آنها به قوه خیال و خواسته های خیالی است. فلذا زحمت میده پدر و مادر را تا بزرگش کنند، چون اونچه که اونها می اندیشن بر اساس عقل و اونچه که او طلب می کند بر اساس خیاله، اونم خیالی که هنوز عقل پیدا نشده که رهبریش کنه، ولذا زحمت می ده. و در حیوانات هم همینطور مبدأ تحریک بدنشون همون قوه خیاله، که تازه حیوانات اصلا مبدأ عقلی ندارن تا کارشون کار عقلانی باشه. و روی همین اساس انسان مکلف به احکام شرعی میشه، چون مبدع عقلی در افعال داره، ولی حیوانات مکلف به افعال شرعی نیستن چون مبدع خیالی دارن و خیال تکلیف آور نیست، عقل است که تکلیف می آورد. و ارزش انسان چون به عقل اوست، خداوند به احترام این ارزشش و این قوه عاقلش احکام شرعیه را به او عطا فرمود که مطلقا تمام شؤون ظاهری ایشون بر اساس احکام شرعیه به مطابق ارزش عقل او اداره بشه. و به ظاهر ابتدا خیال میکنیم که احکام شرعی تکلیف است، بلکه حقیقت امر احکام شرعی تکریم است، نه تکلیف. تکلیف کلفت عملی را با اکراه انجام دادنه. مثل اینکه کودک مدرسه میره و اون لای کتاب بعد از درس نوشته تکلیف شب، تکلیف مثلا معلم به شاگرد. چرا؟ برای اینکه نه اینکه این بچه کودکه و هنوز در مرتبه خیاله و دلش میخواد که به رسم خیالش همینجور که از مدرسه رفته ولنگ باز بگرده، بازی کنه، شلوغ بازی کنه، ادا اطفار در بیاره، آزاد بگرده. و معلم چون او رو میخواهد به عقل برساند، او را به فعلی افعالی امرش میکنه که وقتی رفتی منزل این مقدار مشق بنویس، اون مقدار ریاضی بنویس، اون مقدار مشکلات سوالات علوم رو حل کن. اینها بعد میگیم این تکلیفه. تکلیف کردن امر به فعلی که این فعل مطابق با طبع ظاهری بشر نیست، که طبیعت ظاهری بشر میخواد که لیفجر امامه، جلوش باز باشه، هر جور دلش میخواد بگرده. اما چون شرع مقدس عقل او رو میبیند، از باب ارزش عقلانیش میخواهد تمام شؤون افعالش را مطابق با اون سوی او تنظیم کنه. اما انسان چون جسمانیت الحدوث است، میخواهد تمام قوا و شؤون وجودی خودش را به مطابق طبع این سویش تنظیم بفرماید. روی اساس این سویش تکلیف است، اما اون چرا که شرع مقدس میبیند تکریم است. اینه که جناب سید ابن طاووس هر سال اون روزی را که به تکلیف رسیده بود را جشن تکلیف میگرفت و جشن میگرفت که در پیشگاه الهی. جشن او مگه چی بود؟ این که بشینه و خوشحال باشه که من به مقامی، به جایی رسیده بودم که در این روز خداوند به من احترام کرده و اوامر و نواهی خودش را روی دوش من گذاشته، من لیاقت پیدا کردم که بار امر او رو بکشم. هنوز بچه نبودم، دیگه از بچگی در آمدم که بار الهیه را بر دوش خودم بگیرم. و چه لذت می برد از جشن تکلیف سالیانه. قرار دیگه از اون به بعد تکلیف نیست، تکریمه. خوب دقت بشود، چون ما رو دوست داشتن به ما امر و نهی فرمودن، وگرنه اگر انسانمون نبود، در مرتبه قوه خیال در تحریک بدن بودیم، هیچگونه به ما تکریم نمی کردن. چون اهل خیال قابل تکریم نیستن. ولی هیچ حیوانی امر به نماز، امر به روزه، امر به حج و زکات نشده، ولی جنابالی را اوامر و نواهی دارند که حق توست، چون مبدع ثانی به نام عقل داریم. همین قوه خیال مبدع تحریک بدن حیوانات نیز هست، ولی آنان به شهادت آثار و افعال وجودیشون مبدع عقلی ندارن. چون اگر عقل داشتن باید ادراک کلیات میکردن، ولی اینکه ندارن. میبینی علی حیوان را یه بچه حیوان گوساله هی میره تو باغ فرو تو میره، هی اینو میزنی دنبالش میکنی، یه گاو مثلا 5 ساله 10 ساله اونم همینجور داره آزار میکنه، هی میره تو باغ میچره این دنبالش میکنی. هیچگاه استنباط نکرده که رفتن به باغ مردم حرامه، اشکال داره، خلافه، اینا رو استنباط نمیتونه بکنه، ادراک کلیات نداره، از موارد جزئیه نمیتونه امر کلی را ادراک کنه. چه اینکه بچه‌ام در ابتدای امر با آدم زحمت میده، وقتی که میره پیش آتش تشرش میزنی که برگرد پیش این آتش، دوباره برمیگرده پیش یه آتش دیگری. خب اگر عاقل باشه، ادراک کلیات داشته باشه، میفهمه هر چرا که مضر به بدن اوست باید از او دوری کنه، حالا میخواد این آتش باشه یا اون آتش باشه. چون در مرتبه وهم و خیال هست و خیال ادراک جزئی میکند، ولذا از ادراک کلی منسلخ. حیوانات ادراک کلیات ندارند. حالا گرچه بین قوه خیال انسان با قوه خیال حیوان البته فرق هاست. چرا؟ برای اینکه قوه خیال انسان در تحت تربیت قوه عاقل است. مگر اینکه اون انسانی که قوه خیال او از قوه عاقل او فرمان برداری نکنه، کشور او کشور بی مسئولی باشه، فلنگواز بشه و قوه خیال رئیس کشور بدن بشود. من بیم اتا کلو او در کته پیت زغال شکر کمک اصا شکر کمک چی پادشاه اقتدار توش خد اشنی نونی کی هستی ای برار، کشور بدن تو بلنگوازه، چشم هر جور ببینه، گوش هر جور بشنوه، اصلا نمیتونه خودتو بشناسی کی هستی. تو کثرت دیگه یک فارچه دیدن ها متکثره، شنیدن ها متکثره، قوه خیال بیدر و پیکره. هرچه حالا این انسان میخواد چجوری خودشو بشناسه، اصلا چیزی نداره که پخش و پلا ریخت پاشیده، یک فارچه اشتغال، یک کشور بسیار شلوغ بیدر و پیکر توش خد اشنی نونی کی هستی ای برار. اما من چی؟ باید من شخده که شما میگیم پادشاه اقتدار 7 کشور هست. من 7 کشور یعنی 7 قوای ادراکیه که کسی به سرحد عقل رسیده، عقل او پادشاه مقتدری است که در 7 کشور بدن ایشون اقتدار داره، بر قوه خیال مسلطه، بر قوه وهم مسلطه، بر حواس 5 گانش مسلطه، که اینها هیچ کدام بدون تبعیت از عقل کار نمی کنن. در حیوان چون قوه خیال تابع عقل نیست و در انسان چون تابع عقل است، فرق است بین این دوتا قوه. درسته که انسان هم قوه خیال داره، حیوان هم داره، اما حیوان در تحت عقل قرار نداره، انسان در تحت عقل قرار داره. فرق میکنه بین این دو قوه. مگر انسانی که ایشون هم مثل حیوانات عقل نداشته باشه بیچاره، یا عقلش به فعلیت نرسیده، عقلش برای امور دنیایش به کارش میاد اما برای آخرتش برای حقیقتش به کار نمیاد. به سنگ رو بدی به جای سیب بخور، میگه که آقا مگه تو عقل نداری؟ انسان مگه میشه سنگ بخوره؟ خب اینجا عقلشو به کار میاره، اما در رفیق گیریش عقل به کار نمیاره. دنبال هر بیبندواری راه میفته، هر کس و ناکسی راه میفته، و حالا بهش بگی حالا عقل نداری که دنبال هر کی راه میفتی، هر جور عربده میکشی، وقت تو میگیری، جوانی تو از دست میدی و خود تو داری ضایع میکنی و چه کار داری میکنی؟ ولذا همین قوه خیال مبدع تحریک بدن حیوانات نیز هست، ولی آنان به شهادت آثار و افعال وجودیشون مبدع عقلی ندارن. و شاید قوه وهمیه داشته باشن، البته چون حیوانات شاید رو الان چون در ابتدای راه هنوز حرف برهانی نشده لفظ شاید میارن، وگرنه چرا دارم. و منتها وهم را که در انسان میخواهید معنا بفرمایید، باز وهم انسان با وهم حیوان با هم دیگر فرق میکنه، چون وهم انسان قدرت و آمادگی اون رو داره که کلی بینی کنه، عقل بشه، اما وهم حیوانات فقط در ادراک معانی جزئیه متوقف میشه، به ادراک معانی کلیه مرسل دست پیدا نمی فرمایند. ولذا در حشر حیوانات هیچگاه حیوانات محشور به قیامت عقلانی نمیشن، ولی قیامت در حد قوه خیال را البته حیوانات هم دارن. مرحوم جناب سعد المتألهین در کتاب شریف اسرار آیاتشون گویا و یک کتاب دیگری در رساله در حشر دارن، اونجا حشر حیوانات را در قیامت میپذیرن. درسته، حقه، برای اینکه حیوانات هم به سرحد قوه خیال و به سرحد وهم میرسن و نفسی که ولو نفس حیوانی به سرحد قوه خیال و وهم برسد تجرد برزخی پیدا میکنه، و هر موجودی که مجرد به تجرد برزخی هم ولو بشود، این موجود باقی و برقراره، محشور می شود به اون چه که هست، به اون چه که در خودش داره. ولذا انسانهایی که به سرحد عقل نرسیدن در حد قوه خیال و وهم توقف کردن، اینها هم باید، اگه بگیم حیوانات در قیامت محشور نشن، و اینا هم نباید محشور بشن، بال اینکه اینا هم حشر دارن، منتها حشرشون حشر خیالیه است، حشر وهمیه است، حشر عقلی ندارن. میابن که میتوانستند عاقل بشوند و میبینن که نکردن که به کمال عقلی برسن، دردشون میاد. ولذا اون حیوان که محشور میشه نمیداند که حیوان است، سرشت ذاتیش اینه، اما ایشون که محشور میشه به صور حیوانات میداند که میتونست انسان بشود و خودش رو انسان نساخت و حیوان محشور شده. این درد رو چگونه؟ این داره او رو میکشه، این داره جانش رو لب میاره، که میتونست انسان بشود، میتونست عاقل محشور بشود، اما سگ محشور کرد خودش رو، خودش رو سگ ساخته و الان میداند که سگ است. سختش در نشأه طبیعت، الان هم سگه، الان هم گرگه، الان هم پلنگه، الان هم حیوانه، الان به حقیقت سگه، اما به ظاهر انسانه، به حقیقت پلنگه، حقیقتن پلنگه، اما به ظاهر مثل دیگران روی دو تا پا راه میره، میخوره، میآشامه، زن و بچه داره، زندگی داره، مغازه داره، کسب و کار داره، میدزدد، میبلعد، میبره، به ظاهر اینه، اما حقیقتاً که آدم نیست، حقیقتاً پلنگه، حقیقتاً روباهه، به حقیقت گرگه، منتها نمیداند که گرگه، نمیداند که روباست، نمیداند، خیال میکنه آدمه، خیال میکنه انسانه، و به صرف همین که مثل شما دوتا پا داره و روی دوتا پا را میره و مستقل قامت، خیال میکنه آدمه. وقتی قیامت که محشور میشه دیگه میفهمد که گرگه و میدونست که میتونست انسان بشه و نشده و خودشو گرگ ساخته، حالا دردو چگونه؟ اونم تازه گرگه است، مثل گرگ نشأه طبیعت، گرگی نیست که دیگه دیگران رو بدره، اینجا گرگ نشأه طبیعت گوسفند رو میدره، اگه تنگه بیفته آدم رو میدره، اما اونجا گرگی است که خودش رو داره میدره، حالا چیکار کنه؟ اون سخنهای چون ما رو کژدمد، ما رو کژدم گردد و گیرد دمد، خودش رو داره میگیره. اینجا روباه داره دیگران رو گول میزنه، داره مرغ رو گول میزنه، داره سر مثلا حیوان اهلی چه کلا میذاره که یه جوری او رو بگیره و بخوره، اما اونجا داره سر خودش رو کلاه میذاره و میدونم داره سر خودش رو کلاه میذاره، حالا چیکار کنه؟ و هیچی هم از خدا نیست، هر چیز از خودشه، یعنی از عملشه، از کارشه. علم و عمل جوهرند و انسان سازن. حالا جگارش کنه، ساخته کی؟ ساخته خودش. بر اساس اتحاد عاقل و معقول، اون چه که در قیامت محشور می شود ملکات خود اوست، برای او محشور می شه، برای او حشر. ولذا حشر به ملکات خودش پیدا می کنه، نه اینکه برای او آتش بیارن از بیرون، نه اینکه سنگ بیارن از بیرون بزنن چخماخی یه چیزی رو روشن کنن که اعدت للکافرین، نه اینکه چه اونا، نه. اگر ظواهر قرآن ظاهره، خب قرآن رو باطن هاست، باید با ارتباط با باطن معنا کرد. ولذا درسته که حیوان خیال داره، انسانم خیال داره، حیوانات خواب بیرون از ما هم وهم دارن، ما هم وهم داریم، اما وهم ما اگر در نظر عقل ما باشه، این وهم وهم عقلانیه. اگر خیال در تحت عقل باشه، خیال عقلانیه. دیدن انسان دیدن عقلیه، شنیدن شنیدن عقلیه، و بوییدن بوییدن عقلیه. ولی حیوان چون آخرین قوهش خیال و وهمه، خیالش وهمانیه، دیدنش وهمانیه، شنیدنش وهمانیه. هر محکومی به اسم حاکمش محشور میشه. ولذا حیوانات هم حشر دارن، انسان‌ها هم حشر دارن، اما حیوانات جهنم ندارن، برای اینکه حیوان بوده حیوان هست دیگه، اینکه جهنم نمیخواد که. انسان‌ها جهنم دارن برای اینکه میتوانست انسان بشود و نشده، و قبلا حیوان بود، خودش رو حیوان ساخته، یعنی همین الان در نشأه طبیعت حیوانه، همین الان که تو این بدن عنصری داره به سر میبره، یک پلنگی شب کنار همسرشه، منتها نه همسرش میدونه او پلنگه، نه خودش هم میدونه پلنگه، هر دو تا خیال میکنه آدمه. بعد یک دفعه قیامت که برمیخیزد، پلنگ هست، اون پلنگ حقیقیش ظهور میکنه. ولذا قیامت ظهور دنیاست، ظهور باطن دنیاست. اینجا نشأه طبیعت، ظهور ظاهر دنیا. ولذا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، که این یوم یفر المرء برگشتش به اکتشاف ملکات اشخاص برای هم دیگر. الان خانم خیال میکرد آقا آقاست، آقا خیال میکرد خانم خانمه، پسر خیال میکرد پدر پدره، برادر خیال میکرد برادر برادره، چون همه به ظاهر آدم هم دیگه. خب بله، حالا گهگاهی اگر همدیگر یه آزاری میکردن، حرف تلخ میزدن، یه بد اخلاقی چیزی میشد، یک گاه از همدیگر یه ناراحتی هم میشدن، همین اندازه. اگه فرضاً بینشون یه دعوایی هم پیش بیاد، باز به ظاهر همدیگر یه میزدن، همین اندازه. اما هنوز ندیده که این حیوانی که اونجا چرا داره فرار میکنه. من خیال میکردم این برادر این که گرگه که داره فرار میکنه. من خیال میکردم این خانم منه که این که پلنگ بود که داره فرار میکنه. اون خیال میگه عجیب، من خیال میشه شوهره که این پلنگی که داره فرار میکنه. این یوم یفر المرء من اخیه، روزی که برادر از برادر و شخص از برادرش، از پدرش، از مادرش، از همسرش، از فرزندانش فرار میکند، برای این است که تا حال خیال میکرد این پدر برادر فرزند همسره، الان دید نخیر گرگ و پلنگه. اینه که این طوری میشه. خب این قوه را چه در انسان و چه در حیوان، مراتب و درجات، درجاته البته، البته قوه خیال هم در حیوان درجاتی داره، هم در انسان درجاتی داره. حالا در حیوانات، بعضی از حیوانات این خیلی باهوشن و قوه خیالشون خیلی قویه، بعضی از حیوانات نخیر. پروانه رو میبینی بارها میاد میفته روی سر مثلا لامپا لامپچه، باز بیچاره میسوزه، باز بند. قوه خیالش اونجور قوی نیست که تصویر کنه، اون سوختن را حافظش اون اندازه قوی نیست که در حافظش قرار بده که این میسوزونه. اما شترها خیلی قوی هن مثلا، و اسب خیلی باهوشه، خیلی قویه، بعضی از حیوانات همینطور خیلی قویان، از همه این حیوانات در قوه خیال باهوشتر همین دفاها هستن که خیلی قویان، دیگه قوتشون خیلی بالا. اونا بیچارا نمیتونن هواپیما بسازن، کشتی بسازن، آپولو بسازن، ساختمان های کذایی چند ده طبقه بسازن فلان، اما این حیوان صاحب خیال کذایی چرا؟ اون ساختمان 110 طبقه رو خیال ساخته دیگه. بالاخره کدوم قوه خیال حیوانی بتونه 110 طبقه ساختمون بسازه؟ بله اینطور. منتها این خیال اگر در تحت نظر عقل باشه خیال انسانیه، و اگر در تحت نظر عقل نباشه خیال وهمانیه، خیالی است که خودش مستقله و قوه خیال کار صورتگری است و تا صورتگری کرده آدم در جا به اون صورت عشق می‌ورده، در جا به سوی اون میل پیدا می‌کنه. اما عقل میاد جلوی راه رو می‌گیره، میگه آقا اینطوری نیست. این قوه را چه در انسان و چه در حیوان مراتب و درجات است. اگرچه قوه خیالیه انسان با قوه خیالیه حیوان تفاوت بسیار داره. حالا تازه قوه خیال انسان با حیوان تفاوت داره، با این حال هم قوه خیال انسان درجات داره، مراتب داره، هم قوه خیال حیوان درجات داره، قوه خیال انسان هم درجات داره. اون قوه خیال اون بنایی که میتونه 110 طبقه بسازه با قوه خیال یه بنایی که مثلا حالا میتونه یه خونه گلی روستا بسازه، با خونه خیال یه بنایی که یه آپارتمان میتونه بسازه و و و، چقدر فرق، چقدر مراتب محفوظ. و حالا از اینجا درجات قوه خیال رو بیار بالا، قوه خیالی که یه خواب خوش میتونه ببینه با قوه خیال خاتم انبیایی که بتونه مدرکات عقلی او را به 114 سوره قرآن در بیاورد، که دیگه در نشأه طبیعت در این عالم قوه خیالی به اندازه قوت قوه خیال پیغمبر اکرم پیدا بکن نیستی، که تحدی فرمود اگر تمام عالم جمع بشوید مثل این قرآن من رو نمیتونید بسازید، اگر تمام عالم جمع بشوید 10 تا آیه مثل آیات قرآن من رو نمیتونید تخیل بفرمایید، ترسیمش کنید، حروف رو کنار هم دیگر بچینید. حروف ما مال همه مشترکه، همین الف ب جیم جیم ت دال یه هست، همین 28 حرفه. اما این 28 حرف را قوه خیال من اینجوری از اون مدرکات عقلی من چیده، و شما تمام عالم جمع بشوید اگر تونستید از همین 28 حرف یک کتاب مثل من بچینید، یک سوره مثل سوره های قرآن من بچینید. نمیشه. تفاوت قوه خیال ما با قوه خیال رسول الله چقدره؟ خیلیه. قوه خیال حضرت موسای کلیم توانست مدرکات عقلیه ماورای طبیعت را به اندازه تورات صورتگری کنه، حضرت عیسی به اندازه انجیل صورتگری کرده، با اینکه پیغمبرم هست، معصومم هستن، انبیا نبی هم هستن، ولی باز تلک الرسل فضلنا بعضهم علاوه، فضلنا در خیالشون، در وهمشون، در عقلشون، در روحشون، در قلبشون، در با مراتب عالیه، مراتب محفوظه، با اینکه همه هم معصومن، مقام عصمت در همه سریان داره، اما با این حال مراتب قوه خیالشون هم محفوظه. اینجا میبینید افراد در سیر سلوک راه میفتن، بعضی ها قوه خیالشون زود میبینید به مکاشفات میرسه، اما بعضی ها خیلی دیر، اصلا خیلی دیر، خیلی طول میکشه. جناب ملا حسین قلی همدانی که 24 سال طول کشیده، بنده خدا باریکلا چه صبری کرده. یکی هم میبینی یه چهله گرفته، ناگهانی میبینی خوابها شروع میشه، بیداریها شروع میشه. هست مراتب محفوظه، مراتب قوه خیال در تصویر معانی عقلیه و در تصویر صور ماوراء طبیعت مراتب محفوظه، که ولذا سالکان چقدر مراتب دارن، خیلی مراتب دارن. یکی از عزیزانی که در خدمت حضرت آقا روحی فدا درس خونده اونجوری نیست و مثل عزیزانی فسوس خونده باشه، مصباح خونده باشه، تمهید، اسفار، اشارات، کتاب، اینها نه، خیر، همین بنده خدای مثل خیلی ها کسبه است، بازاریه، مغازه داره مثلا، کارگره، همین اونطور در کار جان پاکی داره، حواسش خیلی جمعه، مراقبتش خیلی شدیده، بسیار قویه، هرچه مراقبت در توحید قوی بشه دیگه خود به خود روزی از اونور میباره دیگه، هست، این چیز طبیعیه، برکات همه زیر سر کلید مراقبت و حضوره دیگه. تمام از کار قرآن خوندن، مفاتیح الجنان خوندن، نمیدونم فلون آیه رو 40 شب به این عدد خوندن، اسماء الله رو به اعداد خاصشون، اینا در حقیقت میخواد این یک تخم مراقبت و حضور و این بذر حضور رو میخوان شکوفایش کنن. اول باید تخم حضور و شهادت و اندیت و مراقبت را به تعبیر دیگر توحید، مراقبت، حضور، یعنی توحید صمدی قرآنی، یعنی توحید قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باید این یک تخم آقا در جانتون بذر بشود، باید کشته بشه، باید از وحدت عددی در بیاییم، باید موحد به توحید الصمد قرآن بشویم. بعد حالا با این درس ها، با این جلسات، نشست و برخاست ها، از کار، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، روزه ها، زکات ها، حج ها، خمسه ها، اینا دیگه این اعمال عبادی که خداوند به ما فرمود، احکام شرعیه، دستورالعمل های سنگین، ریاضت های عملی، عرفان عملی و و اینا، همه اون یکی را آبیاری کنه، اون یکی، این یکی شجره طیبه باید بشه، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آقا جان اینه تمام کار ما، اینه اولا با این درس و بحثا، با این گفت و شنیدها، با این معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون معرفت به توحید صمدی قرآنی درست حاصل بشه، بر جانتون بنشینه. حالا که انشالله نشسته جا کرده، زبان توحیدی شده، گفتار و بیان توحیدی شده، دیدنها شنیدنها توحیدی شده، یک پارچه آدم موحد به توحید الصمد که شده، حالا دستورالعملها، روایات، آیات، اینها او را آبیاریش کنن که به ثمر بنشینه انشالله. انشالله یکی از عزیزان که در خدمت آقا تشرف درسی داشتم با عزیزان دیگری، بعد از چند سالی که خوب حرفا را اینها را و حرف براشون پیاده شده، آقا جون میفرمود که یه روزی ایشون سر درس رو کرد به من، فرمود آقا دیگه موحد به توحید صمدی قرآنی شدیم، تازه موحد شدیم، حالا لذت برده، حالا خوب، حالا دیگه از اون به بعد به سیر و سلوک ها افتاد و الحمدلله به بار نشسته. باید آقا این توحید قرآنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی که در رساله شریف خیرالاثر داریم و توحید صمدی قرآنی که خلاصه و اسارش در چند صفحه‌ای تو و معاصر آثار، در لطیفه دوم، در لطیفه سوم، در جلد دوم معاصر آثارم چند تا لطیفه در معنای الصمد، در تعین اطلاقی و تقییدی، در تمایز احاطی و محیطی، بحث حق و خلق، اینها عزیزم باید درست پیاده بشه. اینا که پیاده هرچه بهتر بشه، اینا میشه حضور، میشه مراقبت، مراقبت حضور میشه، حالا بعد آبیاری میشه همینجور انشالله. حالا این درس آبیاری کردنه، با هم دیگر بشینیم و حرف بزنیم و حضور در درس و بحث و نوارها و شبان روز مراقب بود، اینا همه دیگه داره اون یکی را تقویت میکنه. باید حواستون جمع باشه آقا جان. ماه رجب امروز حلول پیدا کرده با انشالله مبارک باشه بر عزیزان و به کار باشی تا به ثمر بنشینه. قرار این آقا خیلی اهل مراقبته، خیلی حواسش جمعه و اینها. عرض کردم نه تمهید خونده، نه مصباح خونده، هیچی نخونده، که بعد در یک مراقبهی، در یک حضوری میبینه که آقا داره بهشون القا میکنه، هست آقا بهش القا میکنه، کشف دیگه. تو خونش نشسته و آقا پیششون حاضر میشه و بهشون القا میکنه که گویا براتون خونده باشم که حالا ایشون اینجوری گرفته در مکاشفه. باشه باشه، ان العارفین مع الله تعالی بذات و فی الجنت بالعرض. به 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 به، عبارت عبارت، ان العارفین مع الله تعالی بذات و فی الجنت بالعرض و اهل الجنت مع الجنت بذات و مع الله بالعرض. بعد بعدن انکشف بین که این عبارات جناب ابن فناری در مصباح العنان صفحه 219 سطر دومه. ای به به به، این آقا مصباح العنان خونده؟ نه. اسفار و فسوس و تمهید و دانشگاه و حوزه رفته؟ نه. اما مراقبت قویه، حضورش قویه، اصلا یک پارچه توحیدیه. ان العارفین، عارفان، اینها ذاتن با خدا هستند، ذاتن با خدا هستند، مع الله بذات، اصلا بذات با خدایند، هیچی به جز خدا اونها را مشغولشون نمی کنه. به تعبیر حضرت ابراهیم خلیل، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. هیچ غیر خدا نمیخوام، اصلا معطل هیچی نیستن. بله نمیگیم در بهشت نیستن، چرا؟ اما وصل جنت بالعرض، از باب بالعرض وارد بهشت میشن. تازه چرا وارد بهشت میشن؟ نه از باب اینکه اونا به بهشت نیاز داشته باشن، خب بهشتم خوشحال بشه که به 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 به، من کسی هستم که در من این آقا قدم گذاشته. اما به اینها تبرک میجوین، لذت میبره بهشت از این که او وارد بهشت میشود. دیگران خدا خدا میکنن که به بهشت برون که آبرو پیدا بکنن، اما بهشت اینقدر خدا خدا میکنه که عارف به بهشت قدم بگذارد که بهشت آبرومند بشه، بهشت آبرو پیدا کنه. پس و فی الجنت، بهشت هم سری میزنن، تشریف میبرن، نه برای بخور بخور بچر بچر، نه خیر، بالعرض میریم که اونجا بهشت خوشحال بشه که ما منزل او را، خانه او را متبرک کردیم، تبرک کرد. اما اهل بهشت چطور؟ اینکه نماز میخونه بهشت بگیری، ایشون چطور؟ چرا بهشت هم بهش میدن، ملائکه هم بهش میان، نازش هم میگشن، او را وارد بهشت هم میکنن و اهل الجنت مع الجنه بذات، اینا ذاتن در بهشتن. حالا ای گهگاهی اگر پیش آمده یه وقتی پیش خدا هم برن برن، وگرنه اونجوری اصلشون بر اینه که بهشتی باشن. اهل الجنت مع الجنت بذات، اینا معیتشون، معیتشون با بهشته، اون آقایون معیتشون با خداست، اینا معیتشون با بهشته. ولی و مع الله بالعرض، بالعرض به خدا سری میزنه. این تو خب این رو کی گرفته؟ این جمله به این عظمت، به این سنگینی رو یه آدم کذایی مراقب و اهل حضور گرفته، اهل حضور و مراقبه. و لهذا کانت رؤیتهم الله تعالی فی اوقات مخصوصه. اهل بهشت میخوان خدا رو ببینن، گهگاهی یه وقتهایی خدا رو میبینن، بعد یه حالی بهشون دست بده، یه وقتی مثلا به فکر خدا بیفتن، مثل این الان نشه تبین میبینی دیگه، دیگه همش به فکر کار و زرق و برق و دنیا و رفت و آمد اینا، گهگاهی به یاد خدا میفتیم اینجوری. اینها هم رؤیتشون خداوند را مال یه اوقات مخصوصیه. اما و کلیتهم فی الجنان مع الحور و الولدان، اینا اصلا کلن شبان روز در بهشت با همین و جناتون تزیین من تحت الانهار و اصل من مصفا و نهر من لبن و با همینا مشغولن، تفلیا با اینا مشغول هستن، ای گهگاهی به یاد خدا میافتن، آه به به خدا اینا رو به ما داده. بله حالا از باب این که سر بی کلاه نمونه، بله خواه این نعمت ها رو خدا به ما داده، اما اون آقا نخیر اصلا مطلقا. و خاصته اهل الله، اونایی که عارفن، و خاصته لا ینسبون الی الجنه، خصوصیتشون اینه که اصلا استناد به بهشت پیدا نمی کنن. اصلا میگه اسم ما رو بهشتی نفرمایی، ولذا آقا میفرماد تو عباراتشون که عارف را در جهنم که نمییابی، در بهشت هم پیدا نمی کنید. اینجا بهشتی شدید آدرس بگیرید که فلون عارف را امیرالمؤمنین اینها رو در کجای بهشت بریم پیدا کنیم، نخیر. لا ینسبون الی الجنه، اینها به بهشت آدرس ندارن. آجا برای که اهل بهشت نیستن، که بهشتی نیستن تا آدرس بهشت از اینا بخوایی. که مثل این که فلون آقا مثلا هست آقا میخواد یه وقتی تشریف بیاره منزل من و شما رو متبرک کنه، خب تشریف فرما میشه، یه کسی میتونه آدرس آقا رو تو منزل من و شما بگیره؟ این که آدرس آقا منزل من و شما نیست، ایشون یه وقتی تشریف آوردن اینجا یه تبرک کردن تشریف بردن، اینجا آدرس نداره که. آدرسشون چی؟ آدرس مال خونه خودشه. ولذا خاصت عارفون اینه که، عارف اینه که، اهل الله اینه که لا ینسبونه الی الجنه، اینا به بهشت استناد ندارن، نسبت ندارن، نمیتونید برید در بهشت براشون آدرس پیدا کنید که کجا ما پیداشون کنیم. بله گهگاهی بهشت رو سر میزنن که بهشت خوشحال بشه که آقا امیرالمومنین تشریف آورده، که من افتخار پیدا کردم. اما آقا تشریف فرما به بهشت شده، آقا در بهشت جا نداره، محل نداره، مکان نداره، موضع نداره. بله لکن الجنت ینسب الیهم، البته بهشت به اینها منتسب میشه. بهشت میگه بله افتخار من در اینه که آقا در ما یه قدمی گذاشته. بهشت میتونه آدرس آقا رو بگیره و بره دنبالش، اما شما بخواید آدرس آقا رو دنبال بهشت بروید بگیرید پیدا نمیفرمایید. خیلی خوب، غرضم اینه که قوه خیال هرچی قوی تر شد آقا در مکاشفات انسان را خیلی کمک میکنه، و هرچه میشود آقا در تقویت قوه خیال باید کوشی. قضاها خیلی دخیله، خیلی آقا. مثلا سر قضای شب آدم بخوابه نمیشه، روز نمیدونم مزاج روز به تعبیر آقا چجوریه که آدم غذا رو که روز غذا خورده زود هضم میشه، روز غذاها زود هضم میشه، و اما شب غذا خیلی دیر هضم میشه، ولذا فرمودن که شب را آدم غذا کم مثلا میل بکنه، کم بخوره. حالا برای کسانی که روزه دارم بخواهم باشن، خب دیگه مجبوره که دیگه قبل از اذان مغرب که نمیتونه غذا بخوره که جزء مزاج روز باشه و نتونه زود هضم بشه، و اینها مجبوره که شب بعد از نماز مغرب و عشا مثلا یا بعد از اذان باید بالاخره غذا میل کنه. ولذا اگه غذا با سنگین باشه هضمش تا وقت خواب باید حداقل 3 ساعت 4 ساعت فاصله بیفته، وگرنه فاصله نیفته زود انسان بخوابه قوه خیال صدمه میبینه، میشکنه و خوابها مشوش میشه، دیگه دست یافتن به مکاشفات سخت میشه. و انسان سالک و سائر الله دیگه در تمثلات مشکل گیر میکنه. و یکی هم حبوبات خیلی قوه خیال رو میشکنه به جز عدد، مثلا نخود، لوبیا، اینا حبوبات خیلی خیال شکنه. و به خصوص هم که ما عادت هم داریم که در ایام ماه رمضان و ایام روزداری آب گوشت غروب زیاد میکنن، همیشه چیز خوبیه، مقویه، اما حبوبات هم توش زیاد میریزن و میکوبن و میخورن. حبوبات اصلا اعصاب خرد کنه، یکی از چیزهایی که اعصاب انسان را خرد میکنه میشکنه حبوباته. چرا؟ چون سفته، سخته، غذای سنگینیه، تا بخواهد معده اینها هضمش کنن اعصاب، همه بدن اعصاب درگیر میشه با هضمش، مشکل پیدا میکنه. و باز یکی از چیزهایی که قوه خیال رو زحمت میده غروب مطالعه کردنه، همونی که شرع مقدس ما فرمود که دمدمای طلوع غروب آفتاب دست از مطالعه، از نوشتن اینا بکشی. ولذا وقت استراحت را اینطوری بعد از غذا باز مطالعه کردن، نوشتن زحمت میده، زحمت میده. به هر حال چه میشه کرد؟ این موتور بدن آجان دیگه، این موتور ماشین شما چقدر میگه اینقدر گاز بده، اینقدر راه ببر، تا فلون مقدار رسیده با روغن عوض کنی، بنزین تمام شده بنزین بزنی، بعد راه اونجوری بری نمیدونم لاستیکاش ثابیده میشه، اونجوری بری فرمون میبره، اونجوری ترمز بزنی لن تمام. هزار جور گرفتاری داره یه ماشین، بالاخره این بیچاره از یه ماشین که کمتر نیست آقا که باید حفظش کرد. دستورات شرع مقدس در قضا چقدر دستورات داره، به به به. رساله های عملیه رو باز میکنی، دستور قضا خوردن رو نگاه میکنی، سفره قضا باید طولانی بشه، لغمه ها باید کوچیک برداشته بشه، تون تون سرعت قضا نخوره، تا گرسنش نشده قضا نخوره، سر سیری قضا بخوره. الان که دیگه طب جدید خوب این حرفا رو کشف کرده که هنوز معده درگیر قضا قبلی است و هنوز ردبندیش نکرده، با قضاهای بعدی درگیر میشه و در هضم مشکل داره و بالاخره تمام این اعضا و جوار بدن همه اعصاب دارن، عصب دارن، این عصبها برای کار هضم درگیر میشن و خرد میشه. یخخوری هم که اشتباه میکنه اعصابها همه خرد. و تو این عکس ها نگاه میکردم در یکی از شهرستان ها نارنجستان قوام، بله، یکی از بدترین چیزهایی که اعصاب رو خوب خرد میکنه نارنجیست که پخته میشه به صورت قوام در میان، سیاه ترشی. اوه، این که دیگه بیچاره کرده مازندران ما را، اینجا رو به خصوص. بعضی از شهرها مرسومه، مازندران که دیگه خیلی خانم ها زحمت میکشن، از همین الان نارنج ها رو میپزند برای تا یک سال بعد. چه سیاه ترشی به ایشون، چه آدم خطرناکی. وقتی وارد بدن شده فقط و فقط میگرده هرچه مریضی هایی رو که قبلا بدن ضربه دیده گذرونده، تمام اونها رو میاره تازه میکنه، اونا همه رو. ایشون دیگه چه دردیه؟ ولی نه، نارنج را خام آب بگیره، خام بریزن توی خورش که جوش نیاد، غلیان نخوره. همین مثل چای چجوری دم میکشه، دم البته خیلی خوبه، سبحان الله، مزاج رو ببین. همین یکی پخته بشه، اون نپختش بهتر از آب انگوره، آب مثلا قوره، از آب چرس، از همه شاید آب نارنج بهتر باشه، اما به دم کشیدنش اونجوری اینطوری. به هر حال آقا جان، آدمی که میخواد به راه بیفته و اینها دیگه باید باشه، این امور باید اینها را باید حواس جمع کرد. غرض هر چه قوه خیال را قوی تر کنید، او را بهتر نگهداریش بفرمایید، انشالله برای شکارهای انسوییتون یک کلب معلم خوبیه، یک شکارچی بسیار قویه که انشالله مدرکات عقلی شما رو بگیره به صور خیالیه ملزه و لذت آور انسانی به شما تحویل میده. و بعد میبینید جمله ها نصیبتون میشه، عبارات نصیبتون میشه، حقایق به شما رو میاره. انشاءالله از دالان ولایت ماه مبارک رجب انشاءالله مشرف بشوید به شهر و رسول، به شهر الله و به مقام شامخ لیلة القدر انسانیتون انشاءالله. خب حالا نگاه می فرمایید، غرض این از اکثری از مردم به شهادت احوال و آثار و افعال و اقوالشون در مرتبه خیال توقف کرده اند. خیلی باید از مردم ترسید و در این حال باید با مردم بود، باید هم با مردم بود. اونجا صفحه 41 خوندیم دیگه، جلد اول نداری. بنابراین شما فرزندان و دوستان گرامی من همکنون در پی تحصیل کمال بوده باشید تا آتیهی سعادتمند داشته باشید، زیرا که باور کرده اید هر چیز تا به کمال نرسیده است قدر و قیمت نداره. و یه بنا اگر خوب بنایی نکنه مردم دنبالش نمیره. یه سیب اگر نرسیده باشه بیاره آقا دم مغازه بگذاره جنابالی نمیخری. ولی خب من و شما باید رسیده باشیم تا ما رو بخرن. نه آخه اگه درست رسیده نشویم کی ما رو میخره؟ باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرن سخت دوری گزینی که رهزن شمایم. و بعد دیگه بدترین قضا اینا هستن. چه بد قضایی هم که آدم با کیا هم کاسه بشه، هم خونه بشه، هم جلسه بشه. حیف آدم نی هم سفره بشه. حیف نی هر کی از باشه. بله حالا یه وقتی آدم میخواد هدایت کنه بحث دیگریه، اما بیاد بره با او انس پیدا کنه به طوری که هم پیاله و هم کاسه بشه، حیف آدم نی آدم از بین میره آقا. و این گروه روی سعادت رو نخواهند دید. چند روزی در مقام خیال به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرد. اصلا این جوان چی جوری خودشو در آورده تفلی. آه اگر از پس امروز بود فردایی چی جوری به چه شکل. به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرد و به پوشاک های گوناگون بوغلمونی و تابوسی دلخوشند و به زودی نه اون رو دارند و نه این را، نه اون کمال رو به دست آوردن دارند و کمال به دست نیاورده، نه این را. این زیبایی مگه چند روزه؟ یه چهار روز بعد هم خرفت میشه، یه سرما میخوره رنگ و روش برگشته، این که دیگه پوز نداره که. و نه کمالی تحصیل کردن که بدون دلگرم باشن، ناچار باید بعدن یا باید تن به گدائی دردهن و یا به دزدی و دیگر بیچارگی های مزاحم اجتماع و دیگر بیچارگی ها مزاحم اجتماع باشن. راهی غیر از این ندارن که. و یه نه بنای خوبی شده مردم ببرن، نه یک گچکار خوبیه، نه یک جوشکار خوبیه، نه یک محصل خوبیه، نه یک آخوند خوبیه، نه یه نمیدونم یک مغازه‌دار خوبیه، هیچی نی. هیچ کی نمیتونه تحویلش بگیره. با چیکارش کنه این رو؟ هر چیزی خوبش ارزش داره مردم میخرن، اون رو چیکارش کنن؟ هیچی ارزش نداره. این جوانایی که الان دارن سر خیابون ولگردی میکنن، عربده میکشن و لوس بازی دارن، اینا فردا هیچ خریدار ندارن تفلی ها. خب ای آقای علی یه بنای خوبی باشه، من تو علی شبان روزیم و آقای یه بنای خوب نشون نداری، خب و دستش هم میبوزیم پایش هم میبوزیم بارک الله، باشه بنا باشه، کارگر خوب باشه، کسبه خوب باشه، کشاورز خوب باشه، پنبه‌کار خوب باشه، نخریس خوب باشه، خیاط خوب باشه، بزاز خوب باشه، چرا نباشه، دستشون رو میبوسیم، کار داره میکنه، الکاسبا حبیب الله دستش هم میبوسیم، کسب حلال هم داشته باشه، به بهشتش هم میبرن، چه بسا از همین ها آدم های اهل اللهی هم باشن، اهل سیر و سلوک هم باشن، اما حالا نه درس میخونه، نه کار میکنه، نه بنایی میکنه، نه نجاری میکنه، همینجور ول داره میگرده. این فردا کی رو تحویلش میگیره؟ هیچ کی تحویل نمیگیره. مزاحم اجتماع باشند و زندگی رو بگذرانن، با آنان همنشین نشوی که هم از اکنون به شما بگویم نطفه و مربی و اجتماع و معاشر از اصولی هم که در سعادت و شقاوت انسانی دخلی به سزا دارن. نطفه خراب شده مشکله، دیگه خوب کردن سخته. حالا بعد از نطفه انشالله مربی باز میتونه کارهایی بکنه، اما اگر تن به مربی هم نده دیگه نابود میشه. اگر از مربی تن نده بره وارد اجتماع بشه، اجتماع از دار به در نیست، یا میتونه او رو بسازه یا نه. اگر نتونه بسازه که هنوز بدتر، اونم نه تنها او رو نسازه بلکه فاسدش هم بکنه. و الان اجتماع ما رو به فساده. آقا جان عزیزان حواستون جمع کن، اصلا رو به فساده. چه بسا خیلی از چیزهایی که به عنوان خوبی ها در اجتماع ما مطرحه بدتر از هر فسادیه. و چه داده ما دواستشو جمع کنه. ولی زا من به جوانهای عزیز که میرسم میگم پند و نصیحت کنید ما را. میگم آقا ما دوران جوانی ما 14 ساله بودیم، 13 ساله بودیم، 15 ساله بودیم، سال 57 بود و 56 بود و تازه اول انقلاب و جنگ و معنویت و دای کمیل و خوبی ها و مردم و احترام و ادب و خوب بود. اما الان جوانی شما در یک زمانی واقع شده که معنویت برداشته شده، آخونده برداشته شدن، دین داره برداشته میشه و همه هم بر علیه همدیگر دارن میزنن. هیچ کی چشم نداره همدیگر رو ببینه. تمام خوبی ها رفته، بدی ها داره درست میشه. بدی ها داره به عنوان یه زرق و برق میشه. یعنی الان یک کسی اگه عروسی بکنه تار و تمک نزنه بیورزه معروف میشه، اگر یه دختری چادر روی سرش بذاره امول معروف میشه تو اجتماع. الان سخت شده. به اینا میگم آقا جوان الان خودتو پاک نگه بداری، خیلی هنری، خیلی هنر میکنی. ما اون روز اگر سال 57 اونجور معنویت و تمام کشور و رادیو و تلویزیون و شبان روز سخنرانی درس اخلاق علم کمال دای کمیل دعا چه اینا بود، اگه تونستیم راه بیفتیم امروز یه چارت کلمه جیگ جیگ میکنیم، هنری نکردیم، چون جب خیلی خوب بود. گرچه حالا در زمان ما هم اینقدر منحرفین بودن و الان هم منحرف شدن، فرقی نمیکنه، اما بالاخره باز هنر خیلی نکردیم. اگر امروز بودیم و هنر کردیم خوبه. اگر امروز توی دختر رفتی دبیرستان و چادرتو محفوظ گفتی، حق این است که من میگم شمای همکلاسی من 30 نفر چنا، شما همتون باطلید، درست نمیگی، من دارم حق میگم. البته این به این معنا نیست که هر کسی چادر نداره در تمام شؤونش ناحقه و اینی که چادر داره در تمام شؤونش حقه، نه، در این بخشش این حق اون باطله. حالا در یه حالت اخلاقی باز این بد میکنه اون خوبه، اون خوبه، این باطله. و هر حرف معلومه. حواستون رو جمع کنید. و جوانا سر متاب از پند پیران، که پند پیر از بخت جوان به. اکثری مردم در خیالن، اکثری مسئولین ما در خیالن. آقا ما حرفمون بزنیم بقیدم با کسی رو لباسی نداریم که. آقا جان ما جامعه رو جامعه خیالی میبینیم و خیلی از افراد سرکرده اجتماع ما رو هم خیال میبینیم. تفتی ها خیال هم هست دیگه، هست، چه میشه که. و البته خیلی ها از کسانی هم مسئولن، عاقلن، فهمیدن، به کمال رسیدن، دلسوزن، البته خیلی عده‌ای از مردم اجتماع، اما اجتماع ما قابلیت برای عاقل شدن رو داره. این حقیقت امری. اجتماع ما با این که امروز این همه منحرف شده، به شما عرض می کنم از هر اجتماعی در زمانهای قبلی الان قابلیت برای انسان شدن، برای به کمال رسیدن رو دارن، اما متاسفانه اجتماع بی سرپرست شده، کسی نداره. من الان شهر به شهر دیگه، شهرهای بزرگ، کوچیک، اصفهان ببینید، تهران ببینید، مشهد ببینید، شیراز ببینید، دیگه از این شهرها بزرگتر کجا میشه پیدا کرد؟ در همه جا رفتم و اینم البته یه دردیه. اگر میخواستیم انسانهایی که دست ما رو بگیرن به کمال برسانن، باید اینا رو 40 سال قبل 50 سال قبل تربیت میکردیم. یک روزه که نمیشه آقا مربی تربیت کرد. با این حال باید الان بکوشید که برای 20 سال بعد باز دستتون خالی تر نباشه. خداوند موفقتون بفرماید. والحمدلله رب العالمین.